بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 136، صفحه 316، استاد جوادی آملی، 15/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات تجرد روح با ادله عقلی، برای تأیید اون مطلب از شواهد نقلی استفاده میکنم، و همونطوری که ادله عقلی دلالت میکرد بر نزاهت روح از طبیعت و ماده در چهار فصل، یک فصل مربوط به این که روح بدنی نیست و عین بدن نیست و مزاج نیست، و یک فصل در اون بود که روح دارای تجرد برزخی و مثالی است، و فصل سوم در اون بود که روح دارای تجرد عقلی است، و فصل چهارم در اون بود که روح دارای تجرد از ماهیت است. شواهد نقلی هم در این چهار فصل اون مطالب فصول چهارگانه را تأیید. روایات برزخ، تجرد از بدن و همچنین تجرد مثالی و برزخی را تأیید می کنند، و اون مسئله جنت و لقا و سایر روایاتی که درباره لقاء الله مطرح است، اونها تجرد عقلی یا فوق تجرد از ماهیت را اثبات میکنند. روایات برزخ برای اثبات تجرد برزخی شاهد بسیار خوبی است. فرمود: و روا سعید ابن مسیب عن سلمان رضی الله عنه رضوان الله علیه قال: ارواح المؤمنین تذهب فی برزخ من الارض حیث شاعت بین الارض و السما حتی یردها الی جسدها. انسان که میمیرد اینطور نیست که نابود بشود، روح وقتی این بدن طبیعی را رها کرد به بدنهای مثالی تعلق میگیرد، و در عالم برزخ اینقدر هست تا دوباره در قیامت با اون بدن حقیقیش محشور بشه. ارواح المؤمنین تذهب فی برزخ من الارض، که گوشه از زمین ظهور برزخی پیدا میکند برای ارواح، حیث و شاعت بین الارض و السما. شاید مراد این باشد که نه ارضی و مادی است، نه سمایی و مجرد است، نه بین الارض و السما یعنی در فضا باشد. حتی یردها خدای سبحان الی جسدها، برای قیامت کبرا. و قیل: اذا ورد علی الارواح میت من الاحیا، اگر کسی از زنده ها بمیرد و به عالم برزخ منتقل بشود و بر ارواح اون عالم وارد بشود، اذا ورد علی الارواح میت من الاحیا التقوا و تحدثوا و تساءلوا، به ملاقات او می آیند و حدیث می گویند، سخن می گویند و از یکدیگر می پرسند که جریان فرون شخص چی شد، مانند. و وکل الله بها ملائکتا تعرضوا علیها اعمال الاحیا، خدای سبحان برای این ارواح فرشتگانی را موکل می کند که این فرشتگان اعمال زنده ها را به این ارواح عرضه می دهند. و وکل الله تعالی بها، یعنی به این ارواح ملائکتن که تعرضو، این ملائکه علیها بر این ارواح اعمال الاحیا، اینا را عرضه می دارد بر اونها. اینها را به عنوان سخنان صحابی به تابعین نقل میکنن. این لابدی که از صحابی است، ولی چون از روایت این مضمون استفاده می شود و این روایت هم بعد هم نقل میکنن، لذا درباره این خیلی بحث نمیشه. و بعد در پایان بحث هم مرحوم آخو می فرماد که این حرف ها را این صحابی، صحابه یا تابعین از رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافت کردن، ولا خودشون که نمیتونم چه حرفی داشته باشه. این فرشتگان اعمال زنده ها را بر ارواح برزخیان عرضه می دارن. حتی اذا عرض علی الاموات ما یعاقب علیه الاحیاء فی الدنیا من اجل الذنوب کان عذرن ظاهرن عند الاموات. وقتی بر ارواح برزخیان اعمال بندگان، اعمال زنده ها عرضه می شود و کیفرهای اونها هم برای اونها بیان می شود، اونها به خوبی می فهمند که این شخص اگر گرفتار فلون عقوبت به کیفر شد به خاطر فلون معصیت هست، چون اعمال و معاصی را هم می بینه. حتی اذا عرض علی الاموات ما یعاقب علیه الاحیاء فی الدنیا، در سوره شورا دارد که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، خدای سبحان از بسیار از لغزش های شما می گذرد، ولی این مصیبت هایی که دامنگیر شما می شود در اثر سیئاتی است که محصول دست خود شماست. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. انسان وقتی مصائب بر او وارد می شود چون از ذنوبش بی خبر است، احیانا گلایه ای دارد یا این را به حساب مقامات خود می آورد و می گوید البلاء للولا، دیگر نمی داند که این شاید در اثر اون معاصی بود که مبتلا شده است. اما چون خود اون اعمال برای اموات برزخی و ارواح برزخی مشهود است، لذا اگر مصائبی هم به مردم دنیا می رسد، چون ارواح برزخیان هم از اعمال اونها باخبرن هم از مصائب، می دانن که این عذر ظاهری است، عذری است واقعا، عذری است روشن. حتی اذا عرض علی الاموات ما یعاقب علیه الاحیاء فی الدنیا من اجل الذنوب که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کان عذرن ظاهرن عند الاموات، پیش برزخیان یک عذر روشنی است، میدانند که بی جهت و بی جا این مؤمن در اذیت نیست. فانه لا احد احب الیه العذر من الله تعالی، هیچ موجودی به اندازه خدا عذر را دوست ندارد. عذر یعنی سبب امر، نه عذر یعنی عذر تراشی، سبب امر. وقتی سبب امر روشن باشد هیچ مسئله دیگر نیست. برای ارواح برزخیان روشن است که چرا این فرد یا این جامعه در این عذاب و مصیبت هم و این عذر را میپذیرند، این عذر برای اینها محبوب هست. فانه لا احد احب الیه العذر من الله تعالی، اونها هم که بندگان خاص خدایند به این عذر علاقه مندن، یعنی سبب را میبینند و قانع میشن. اینها سخنانی بود که از صحابی یا تابعین صحابی نقل شده است. اما روایاتی که سخنان اون صحابه و تابعین از اون روایات استفاده می شود عبارت از این هست: و من هاذ القبیل ما رواه شیخ ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی رحمه الله انه سأل ابو بصیر ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیهم السلام عن ارواح المؤمنین فقال علیه السلام فی الجنه علا صور ابدانه. وقتی این ابدان مادی را رها کردن، مؤمنین در بهشت بر صور بدنهاشون هستن که لو رأیتهو لقلت فلان، اگر ببینی کاملا میشناسی، میگویی فلان شخص است، این فلان شخص است، این فلان شخص است، بدون کمترین ابهام. یعنی با بدن هستن و شناخته شده هم میشود. علا صور ابدانه هم که لو رأیتهو، یعنی کل واحد اینها را، لقلت فلان، کاملا میشناسی. نه اینکه ارواح میشود ابدان، نه، این با صور بدنیشون محشور میشود، ارواح بر صورت بدنی محشور میشود. و روا ایزن محمد ابن یعقوب الکرینی رحمه الله فی اواخر کتاب الجنائز من الکافی، این در جلد سوم طبع جدید صفحه 244 هست. فی اواخر کتاب الجنائز من الکافی عن جعفر الصادق علیه السلام ان الارواح فی صفت الاجسام فی شجر فی الجنه، ارواح به صورت اجساد ظهور میکنن در درختی از بهشت. ان الارواح فی صفت الاجساد فی شجر فی الجنه که تتعارفو و تتساءلو، یکدیگر را میشناسند و با یکدیگر گفتگو دارند و سؤال و جواب دارند. فاذا قدمت الروح على تلک الارواح تقول دعوها، اگر انسانی تازه بمیرد و وارد بر ارواح برزخیان بشود، اول به یکدیگر میگویند که کاری با او نداشته باشید، بگذاری یه قدری آرام بگیرد، چون از تامه موت رهایی پیدا کرده، تازه از فشار مرگ نجات پیدا کرده، چند لحظه به او مهلت بدید تا آرام بشود. فاذا قدمت الروح، یعنی یک روح تازه‌ای بدنی را رها بکند و به عالم برزخ منتقل بشود، فاذا قدمت الروح على تلک الارواح تقول، اون ارواح به یک دیگر میگویند دعوها، این روح را و این نفس را فعلا رها کنید، چیزی از اون نپرسید. فانه قد اقبلت من حول عظیم، او از یک حائل و امر دردناک و رعب آور عظیمی وحشت زده تازه فراغت پیدا کرده است. وقتی این روح تازه رسیده آرامید و آرام شد، اونگاه ثم یسألونها ما فعل فلان و ما فعل فلان، از این شخص سوال میکنن که فلان شخص چی شد؟ فلان شخص چه کرد؟ در چه حالت هست؟ زنده است؟ نیست؟ چه میکند؟ فین قالت لهم ترکته حیان، اگر در جواب ارواح برزخیان بگوید من که می آمدم او بود، یعنی او هنوز زنده است، ارتجوه، یعنی اینها رجا دارن، امید دارن که اون شخص عاقبت به خیر باشد و بعد از مرگ به پیش اینها بیاید. اما و این قالت لهم قد هلکه، اگر بگوید که او قبل از من مرد و قبل از من هر آن منتقل شد، قالو هوا هوا، این ارواح برزخیان یعنی مؤمنین میگویند که این وسط ها ساقط شد، افتاد، زیرا اگر سالم بود او را پیش ما می آوردن. این وسط ها سقوط کرد، هوا یعنی افتاد، دیگر اینجا نیام. اون روایتی که در وافی و جای دیگر هست به این صورت است که هوا و اما اون که اینجا آمده هوا به هویین، یعنی هوا در هاویهی، در سقوطگاهی، در پرتگاهی، فی هویین یعنی. و فل کافی انهو، یعنی از امام صادق علیه السلام، این هم در همون جلد سوم طبع جدید صفحه 244 هست. ان ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها. ارواح مؤمنین در اتاقها و حجره های از بهشت از طعام بهشت می خورند و از آشامیدنی های بهشت می نوشند و این در جنت برزخی است. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه و انجز لنا ما وعدتنا. عرض می کنند پروردگارا قیامت را اقامه کن و اون وعده هایی که به ما در قیامت دادی اون را انجاز کن و عملی کن، چون اون چه که برای مؤمن در قیامت کبرا فراهم است بیش از آن لذایذی است که در جنت برزخی نصیبشون می شود. لذا اینها می گویند ربنا اقم لنا الساعه و انجز لنا ما وعدتنا، که به زبان انبیا به ما وعده دادی که در بهشت به ما مرحمت کنی، اونها را انجاز کن و وعده وفا کن. و الهق آخرنا به اولنا، اون تابعین را، فروع را به اصول برگردان، آخری را به اولی برگردان، امت را به امام برگردان، مأموم را به امام برگردان، امت را به پیامبر ملحق بکن. این چنین و اون آخری های ما را هم زودتر به ما برگردان که ما از یک سنخیم.
این چی که از صحابه نقل شد و این روایات در صورتی میتونه معید باشه که در حد خودش هنر نقل بودن و کلام صحابه بودن ثابت شده باشه، کلامات اصحاب که یا فوقش هم مثلا به درد بکنن برای خود اونهاست، اگر اطمینان به صحتشون داشته باشن، برای مایی که یه جنبه شخصی داشته و مدرک و دلیلی برای اینکه این یه واقعیتی داشته نیست، شبیه اون نقل میکنه که من چنین چیزی رو دیدم و ملاقات کردم و خلع مثلا بدن شده. و روایت هم در صورتی که متنن و سندن صحتشون روشن بشه و ثابت بشه اون موقع میتونن که تایید بکنن ما. و قسمت دیگری از محتوای اونها این بود که از طرف قوس نزول در واقع اون ارواح کلیه رو ثابت میکردن، با حال اون که بحث ما همونطوری که این چند تا روایت فعلا میرسونه، از این طرف قوس صعود رو ما میخوایم، روحی که از اینجا میخواد برخیزه، حالا خواه جسمانیت الحدوث بشه یا نباشه، از این طرف میخوایم این ارواح مجرد هستن یا نه. حالا اگه از اون سمت بخوایم بحث بکنیم که اون ارواح هستن و عرش رو فرا میگیرن و همه چیز در برابرش یک لقمه میخواد بشه، از اون طرف خب بحث دیگری است که اونجا فعلا نداشتیم که اون ارواح کلیه رو بخوایم در اینجا بحث بکنیم. و مسئله سوم که داره خیلی مربوط به اینجا میشه است که فلسفه برزخ هم باید روشن بشه که خب وقتی که مرد میتونه که بلافاصله در اون جنت المأوای همیشگی بره و این جنتی که اینجا جنت برزخی هست و در این فاصله واقع میشه، خود فلسفه این چیست که ارواح در اینجا یه مدتی باید معلق باشن، حالا یا منعم باشن یا معلق.
اون بحثی که مربوط است به سبق ارواح بر اجساد، این به خواست خدا در فصل بعد خواهد آمد، یعنی در بحث کیفیت تعلق نفس به بدن در باب هفتم، فصل اول باب هفتم و همچنین فصول بعد، که آیا ارواح قبل از اجساد بودن یا با اجسادن و سابقه تجرد دارن یا نه، خواهد آمد. ولی اگر یک دلیل نقلی تجرد روح را ثابت کرد، چون سبق و لحوقش زمانی نیست، چه دلالت بکند بر این که ارواح قبل از ابدان بودن، چه دلالت کند که در قوس صعود ارواح به مقام تجرد میرسند، برای اصل تجرد روح کافی است. برای اینکه یک موجود مجرد منزه از تاریخ خواهد بود، نه سبق زمانی دارد نه لحوق زمانی. و اما کلمات اون بزرگان، اون چه که به غیر صحابه برمیگردد یک تأییدی است، و اون چه که به صحابه برمیگردد اینها ظاهرن همونطوری که در پایان بحث میفرماین این مطالب را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کردن. نظیر اون چه که در فقه ما همونطوری که قبلا بیان شد هست که اگر یک حکمی و روح حکمی پیش صحابه معروف باشد، اگر هم ما دلیل لفظی نداشته باشیم معلوم می شود این حکم متلقای از معصومین علیه السلام است.
بیشتر از تأیید که نمی کنم از این بلاخره.
بله. و اما از این روایات همونطوری که خود ادله عقلی در چهار فصل مطرح می شد، این روایات هم در چهار فصل هست. بعض از روایات دلالت میکند به اینکه روح عین بدن نیست، همونطور که بدن میپوسد روح هم از بین برود. بعض از روایات دلالت میکند به اینکه این روح تجرد مثالی دارد. بعضیش دلالت میکند به اینکه تجرد برزخی دارد. بعضی هم مقام اندلاهی است که دیگر فوق تجرد است. حالا برای اینکه همه این روایات یک مقدار روشنتر در ذهن ها بماند، انشاءالله چند روایت رو از همون کتاب شریف وافی اگر خدا توفیق داد فردا میخونیم که یک مقدارش هم باز قبلا بحث شد. در وافی جلد سوم از همون آداب محتضر شروع میشود که محتضر چه حالاتی را دارد، بعد در حال موت چه وضعی بر محتضر پیش میآید، برزخ چه بر او میگذرد، قیامت چه صحنه‌ای رو او می‌بیند، در جنت برای مؤمنین، در جهنم برای کفار چه حالاتی هست. این روایات نشان می‌دهد که روح مجرد هست و دارای یک بدنی هم البته خواهد بود. در هر موطنی مناسب با بدن اون موطن، در برزخ با یک بدن برزخی، در قیامت با یک بدن مناسب با اون عالم. یکی از روایات بسیار لطیف اهل بیت علیهم السلام این است که مرحوم کلی نقل میکند که رؤیا برای بشرهای اولی نبود، یعنی بشرهای اولی در خواب چیزی رو خواب نمیدن، میخوابیدن ولی اهل رؤیا نبودن. و این رؤیا را خدای متعال به عنوان یک حجت و برکت برای بشرها قرار داد، زیرا انبیا که وقتی اونها را دعوت به دین و خدا پرستی و اطاعت می کردن، اونها می گفتن به این که اگر ما اطاعت بکنیم چه می شود؟ جواب می دادن که اگر شما اطاعت بکنید بعد از به مرگ وارد بهش می شوید، لذت ها می بینید و مانند، و اگر معصیت بکنید بعد از مرگ گرفتار عذاب و جهنم می شوید و رنج ها می بینید. اونها می گفتن اگر چون چه بعد از مرگ کسی لذت یا علمی دارد، گذشتگان ما باید این چنین باشند، در حالی که اینا رفتن و از بین، از دست ما رفتن و از بینم رفتن. این باعث شد که انکار اونها نسبت به سخنان انبیاء علیهم السلام بیشتر شده است. یعنی انبیاء اینها را به غیب دعوت می کردن، اینها ایمان نمی آوردن، می گفتن اگر ما ایمان بیاریم چه می شود؟ انبیاء اینها را به غیب دیگری احاله دادن که فرمودن اگر بمیرید وارد بهش می شوید، اگه اطاعت نکنید وارد معصیت می شوید، که اونم یه غیبی دیگری. این باعث انکار روی انکار شد تا خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرد. اینها در وقتی که می خوابیدن چیزهایی رو در عالم رؤیا می دیدن و از اونها وحشت می کردن که اینها چیه، انسان خواب می بیند اینها چیه، چی صحنه هاییست که ما در عالم می بینیم. به حضور انبیاشون شرفیاب می شدن، می گفتن اینا چیست که ما می بینیم. اونها می فرمودن خدای متعالی بر شما احتجاج کرده، به شما نشون داد، و اون چی که ما می گوییم بعد از مرگ شما می بینید یعنی همین طوری رو، مشابه این حالت رو. و با این بیان ثابت کردن که انسان در برزخ با اون ابدان مثالی متنعم است تا در قیامت بدن اصلیش برگرده. این رو شیخ بن الاستاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه در حاشیهشون بر وافی میفرمایند که در روایات اهل سنت یه همچه معنای لطیفی نیست. لذا متکلمان اهل سنت گرفتار همون اون عوام زدگی هاشون هستند. قاضی عزود ایجی و شارح مواقف که او ماتن است و شارح مواقف، اینها برای حفظ همون سنت های اشاعره یک برزخ و قیامتی ثابت کردن که یک دنیای جدیدی است در حقیقت، برای حفظ همون وجاهت توده‌ای و مردمی. چون این معانی بلند در روایات اهل سنت نیست، اونها یک برزخی و یک قیامتی ثابت کردن که مشابه همین دنیاست. یعنی ما یک بار در دنیا هستیم، دوباره میایم دنیا، چون قیامتی که اونها ثابت میکنن مشابه همین دنیاست. و اما این معانی بلند چون در روایات اهل بیت علیهم السلام هست، دست و زبان حکما و متکلمان شیعه باز است که انسان وقتی بدن دنیایی را رها کرد، در برزخ با بدن مثالی محشور میشود. همونطوری که در خواب انسان روحش با بدن مثالی است، در برزخ هم روحش با بدن مثالی است تا دوباره در قیامت با بدن اصلی مناسب اون عالم برگردد. حالا اون روایت شریف رو انشاءالله هم میخونیم. منظور آن است که از مجموع ادله عقلی، همونطوری که آیات که سندن قطعی است دلالتن هم ظاهر بود، نظیر آیاتی که درباره لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات که دلالت میکرد به اینکه اینها زنده اند، و دیگر آیاتی که دلالت میکرد به اینکه انسان از بین نمیرود و اندلاهی است و اندلاهی شدن با تجرد سازگار است نه با مادیگر، روایات هم در همون حد میتواند هم دلالت داشته باشد و هم تأیید. منتها باید این روایات را و اون آیات را در چهار فصل خلاصه کرد و از یکدیگر جدا کرد. اینطور نیست که هر روایتی برای هر فصلی از فصول تجرد عقلی کافی باشد. همونطوری که ادله عقلی در چهار فصل خلاصه شد، ادله نقلی هم در چهار فصل خلاصه می‌شود. اینطور. و روی فی ارواح الکفار به ضد ذالک، اون بابی است که به نام باب و مکان ارواح المؤمنین فی الجنه، بابیست به نام ارباب و مکان ارواح الکفار فی جهنم فی نام. و روا ایزن محمد ابن الحسن توسی رحمه الله فی تهذیب، این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله هم در کافی در جلد سوم طبع جدید صفحه 245 با یک زیادی که نافع است، با یک تفاوتی که نافع است نقل کرده. روا ایزر محمد ابن الحسن توسی رحمه الله فی التهذیب عن الامام ابی عبدالله علیه السلام انه قال لیونس ابن زبیان ما یقول الناس فی ارواح المؤمنین، حضرت فرمود مردم درباره ارواح مؤمنین چه میگویند؟ فقال یونس یقولون فی حواسل تیرن خزرن فی قنادیل تحت العرش، میگویند مؤمنین که مردن در چیندان ها حوصله ها و چیندان های پرنده های سبز رنگی در قندیل های زیر عرش معلق. فقال علیه السلام سبحان الله المؤمنو اکرم علی الله من ذالک ان یجعل روحه فی حوصله طائر اخضر، مؤمن گرامی تر از آن است که خدای سبحان روح او را در چیندان یک پرنده سبز رنگی قرار بدهد. یا یونس المؤمن اذا قبضه الله تعالی سیر روحه فی قالب که قالبهی فی دنیا، این بدن مادی را که رها کرد خدای سبحان روح او را در یک قالبی مثل قالب دنیایی که هم بدن مثالی اوست قرار میدهد. سیر روحه فی قالب که قالبهی فی دنیا فیأکلون و یشربون فإذا قدم علیهم القادمون عرفوه به تلک صورت التي كانت فی الدنیا. اگر یک کسی تازه به اونها ملحق بشود و دنیا را رها کند، ارواح برزخیان او را با همون بدن مشابه بدن دنیایش میبینند و میشناسند. فإذا قدم علیهم القادمون عرفوه به تلک صورت التي كانت فی الدنیا. مرحوم آخون می فرماین ول اخبار المنقولت عن ائمتنا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکثر من ان تحصا، اون چی که مربوط به برزخ است و اون چی که مربوط به صحنه قیامت است و اون چی که مربوط به بهشت است و اون چی که مربوط به جهنم است. روایاتی که در این ابواب وارد شده است بیش از آن است که به شما رایان. و اما این که در این روایات آمده روح به صفت جسد است متمثل می شود، این یعنی چه؟ ولا تظنن ان اتصاف الارواح به تلک الصفات من الشکل و الهیئت و التحدث و الاکل و شربه و غیرها مما ینافی تجردها عن هذا العالم طبیعی. مبادا بپندارید که ارواح مؤمنین اگر متصفند به اون شکل، به اون هیئت و متصفند به اینکه میخورن، میآشامن، با یکدیگر ملاقات میکنن، سخن میگوین، سوال جواب دارن، این منافات دارد با تجرد از عالم طبیعی. نه، با تجرد از عالم طبیعی منافات ندارد، از عالم طبیعت مجردن و تجرد برزخی دارن. یعنی بدن دارن، بدنیست مثالی، مقدار دارد اما ماده ندارد. در همون اون جریانی که یک بار هم قبلا مطرح شد، است امیر سلام الله جنگ سفین برمیگشتن به باد سلام که رسیدن، اون کسی که در خدمت حضرت بود دید که حضرت در این وادی با یه عده‌ای داره حرف میزند. این شخص گفت من خسته شدم نشستم، حضرت مشغول حرف زدن بود، دوباره پا شدم یه مدتی ایستادم، باز دیدم حضرت مشغول است، خسته شدم دوباره نشستم. تا مدت زیادی حضرت همینطور صحبت میشد. بعد سوال کردم که یا امیر المؤمنین با کی حرف میزدی؟ فرمود با مؤمنینی که حلقه حلقه اینجا با یک دیگر حدیث میگفتند و مجلس اونسی داشتند. تو هم اگر اینها رو میدیدی حرف میزدی، سوال میکردی، به سوالها اینا جواب میدادی. عرض کردم اینها ارواحن یا اجسادن؟ اجسامن. فرمود نه، ارواحن. و چقدر محفل خوبی است که انسان با اینها انس بگیرد و سخن بگوید. تو هم اگر می‌دیدی سخن می‌گفتی. این نشانه آن است که اینا تجرد از عالم طبیعت و ماده دارن، ولی در عالم برزخ با همون ابدان برزخی به سر می‌برن. اکل و
شربشون
انسان در عالم خواب که خواب میبیند و میخورد، خوابهای واقعی چطور هست؟ میخورد به میاشان خوابها و رؤیاهای صادقه، نظیر اینی عرافه المنامی اینی از بهوک. منتها این همان است، قوی تر در خارج هست. این در حیطه نفس است، اون در بطن خارج است که اون هم جزء قلمرو نفس مجرد خواهد. ولا تظنن ان اتصاف الارواح به تلک الصفات مما ينافی تجردها انها در عالم طبیعی بل یؤکده. چرا؟ برای اینکه اونها هر جا بخواهند بروند میتوانند، به هر صورت بخواهند درآیند در میآیند، پس نشانه تجرد اونهاست از عالم طبیعت. بل یؤکده لان الروح یتشکل و یتصور و یتجسم فی غیر هذا العالم، به جسم برزخی. فان لله تعالی اوال
ما ماده جسمانی که تو ذهن خیلی هست ایشون منکر میشه دیگه، ماده جسمانی به اون صورت تو ذهنم که با همین بدن با همین خصوصیات،
بله با همین بدن
مثالی هستش.
این در برزخ است، البته در برزخ که روایات ما فراوان است، در برزخ هم روایات فراوان است و هم عقیده هیچ کس نیست که هیچ مسلمان عقیده ندارد که در برزخ انسان با بدن دنیایی محشور می شود. برزخ این مؤمنی را که در اون کانال آتش خاکستر کردن، مثل اصحاب اخدود که دو طرفش رو بستن که خلاصه اینها در همون کانال به صورت خاکستر در بیان، همونجا روزی از ریاض جنت برای اونها شده. یه همچه حال حالتیست در برزخ دیگه. اینطور نیست که القبر اما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران، برای اونها تو کانال آتش بهشت نباشد که. یا در باره قوم فرعون، قوم نوح که دارد اغرقو فادخلوا نارا، با فا که نشانه ترتب بلافصل است، یعنی اینها همین که غرق شدن تو همون آب وارد جهنم شدن. برزخ که یا روزتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر نیران، یه آتشی نیست که با آب نسازد. این کفاری که تو دریا غرق میشن، مردن همان و ورود در گودال آتش همان. و این مؤمنین یا این شهدا، اینا که برای حفظ اسلام الان منفجر میشوند، تو آتش دارن میسوزن، مردن همان و ورود در جنت و روضت من ریاض الجنه همان، البته بدن داره میسوزه. این همین که مرد وارد باغ بهشت می شود، ولو زیر آوارهای اندیبش باشد. این طور نیست که حالا سالیان متمادی باید بگذرد بعد وارد روزت و من ریاض الجنه می شود که. این الان بدن داره می سوزه و خودش تو بهشته. این اولین لحظه ای که هست و درد و احساس می کند تو دنیاست، اما الان مرد این چنین نیست که حالا اگر این ابدان داره میسوزه این هم رنج ببره که. وقتی که روح بدن را رها کرد، رهایی روح از بدن همان و ورودش در روزی از ریاض جنت همان، که حالت منتظر ندارد که. همونطوری که اونها هم همینطورن، اونها ظاهر قرآن کریم این است که همین که اغرقو فوت خیرون آرا، نه اینکه حالا مدت ها فاصله شد و ما گفتم یا سما و عقل ایو یا عرضو بلعی ما اکه بقیز الما و بسته بالامر و بقضی الامر و بسته بالجودی و بقضی الامر و بغیر بعدن للغم الظالمین، و بعدها وقتی که زمین خوش شد کم کم اینا رو دفع کردند و بعد کم کم وارد حفرت و من حفر نیران شدن که. این کفاری که الان تو دریا میمیرم، مردن همان و ورودشون در حفرت و من حفر نیران همان. و در روایات وقتی از معصومین علیهم السلام سوال میکنن، اینا که تو هوا اینا رو اعدام میکنن، تو دار میکشن، تو خاک نیستن، در هوا میمیرن، اینا چه فشاری دارن؟ فرمود رب الهوا و رب الارض واحدون، همون خدایی که در زمین دستور فشار میدهد، در فضا و هوا هم دستور فشار میدهد. این یه همچه عالمی است. بلا نه شیعه ها و مسلمین همچه اعتقادی دارن که برزخ مثل همین عالم طبیعت هست و نه روایاتی همچه بیانی دارن. عمده مسئله قیامت هست که انشاءالله در بحثای قیامت روشن می شود که آیا قیامت عبارت از دنیای جدید است کما زعمه الاشاعره که ما می میریم خاک می شویم دوباره می آیم دنیا، یا کل این نظام عوض می شود به یه عالم دیگر تبدیل می شود که در سوره ابراهیم سلام داده است که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات. بیان سیدنا الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله داشتن این فرمودن هنوز مسائل قیامت را خدا روزی امت اسلامی نکرد، یعنی هنوز وقت اون نشد که انسان اینها درباره معاد بشن بحث کنن به طور آزاد، طوری بحث کنن که نه از این به هراسن نه از او بترسن، نه جلوی فکر آزاد را بگیرن. همونطوری که خود اصل انقلاب یک زمانی میخواست ان الامور مرهونتون به اوقاتها تا خدای متعالی مدتی نصیب کرد، این بحث هم همینطور است. اینطور نیست که هر بحثی را هر وقتی هم بتونن بکنن. در خصوصی ترین جلسات ممکنه هم استاد از دوستانش تقیه کنه هم دوستان از دیگر تقیه کنه، هنوز نوبت بحث معاد نشدشون میفرمونن که دوستان بشینن به طور آزاد بحث بکنن ده. که چیه؟ یعنی خود روایات رو هم شرح بکنن. اما سخن مرحوم فیض از یادمون نرود که مرحوم فیض رضوان الله دارم تلاش اکثری بران است که بفهمند این مارو عقرب قبر چجوریه. اون مهم نیست که مارو عقرب قبر چجوریه، از معصیت بپرهیزی میگرفته رو مارو عقرب نشیم، حالا هر جور هست. اونی که مهم نیست به دنبال او ما عطشان روانیم، اونی که مهم است او رو رها کردیم، حالا هر جور هست. در این که قبر هست و عذابی دارد این ممالا ربیفی هست، حالا چی جور هست ما نمیدانیم یا بحث نشده. و آنی که مهم است اینه که انسان کاری بکند که از اون حفرت و من حفره نیرا نجات پیدا کند، حالا هر جور هست. تشنه رهایی از عذاب نیست، تشنه تشخیص نحوه عذابه. مثل این کسی این که یقین میداند او رو عقاب میکنن اما حالا میخواد بفهمد به این که این تازیان جنسش چیه. این طمع کاذب است که انسان درباره او تلاش بکند که با چی چوبی او رو میزنن و اون آتش چه نحوه آتشی. بیانی را مرحوم آقلی حکیم رضوان الله علیه در اون رساله معاد دارن سبیر و رشاد فی علم المعاد، بعد اینکه سخن اشاعره رو نقل میکنن و رد میکنن و سخن مرحوم صدر متعلیهین رو نقل میکنن و تا حدودی هم میفرماین قابل نقد است و رد میشوند، سخن خودشون دارن. میفرمان روح با بدن محشور میشود، اما یا روح پیش بدن میآید که بدن ایستاست و روح به این بدن تعلق میگیرد مثل افرادی که در دنیا زنده میشوند، این چنین است؟ یا بدن به حضور روح میرود؟ چون که امام صادق علیه السلام فرمود بدن یذهب حیث الروح یعود حیث الروح، بدن خدمت روح میرود. بالاخره روح و بدن هستن که طوری است که شما ببینید تشخیص میدید این زید است اون امر است. اما یا روح میاد پیش بدن مثل افرادی که به اعجاز اولیاء الهی زنده میشدن در دنیا، این چنین هست؟ یا نه روح در موطن خود هست و بدن یعود و حیث روح میرود اون جایی که روح هست. مرحوم آقلی حکیم رضوان الله به استناد این حدیث میفرمان به این که ظاهرن در معاد جسمانی بدن به حضور روح میرود نه روح برگردد پیش بدن، اونطوری که اشاعره برانه. بنابراین می‌فرماید که فئن لله تعالی عوالم کثیرتن غیر هذا العالم بعضها الطف من بعضن، کلها مفارقون انهاز العالم، از عالم طبیعت منزهن. و عن المواد الکونیت و الاستعدادیه، از عالم حرکت و ماده و استعداد و امثال ذالک منزهن. و ستعلمو فی مباحث المعاد کیفیت تمثل الارواح به صور الاجساد، با اینکه ارواح مجردن چگونه به صورت جسد محشور می شوند. به صور الاجساد ما تجرد الارواح و مفارقت الارواح عن الابعاد و الاجرام ذاتن و وجودن لا فعلن و مثالن. چون روح که عقل نیست تجرد ذاتی و فعلی داشته باشد، هم در مقام ذات مجرد باشد هم در مقام فعل. اون موجودی که هم در مقام ذات مجرد است هم در مقام فعل عقل است، نفس نیست. او که مدبر و سرپرست بدن نیست. موجودی که هم ذاتن مجرد است و هم فعلا، او را عقل میگویند در اصطلاح، نه روح. روح و نفس موجودی است که ذاتن مجرد است ولی در مقام فعل و تمثل سرپرستی بدن به عهده اوست. الحمدلله.